کلامش در جان و دل مردم نفوذ دارد. می‌داند که صداقت رفتار و درستی کلام و سلوک مسلمانیش باعث شده تا دل مردم همراهش باشد. سالهاست که مردم شهرهای مختلف پای مجلسش نشستند و جان به کلامش دادند. از همین کلام و ارتباط برای حفظ دین و جان مردم بهره می برد تا کلام بدندیشان و توطئه دشمنان دین فرصت ظهور پیدا نکند. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
گاهی می رفتیم برای مهدی شهر که سنگ سر سابق و نزدیک سمنانه، اونجا که من می رفتم برای تبلیغ در ایام ماه صفر و اینا، اونجا یه موقعی به من اطلاع دادن که حاج آقا ما خود نیرو کم داریم در جبهه ها و اینا، اگر میشه شما یه محبت کنید جوانهایی را بفرستید. بنده اونجا یادم که رفتم اونجا و رفتم روی تانک تو خیابون، تانک آوردن و بنده رفت روی تانک بنا کردم سخنرانی کردن. عزیزانی که اونجا بودن، مؤمنین اونجا، خیلی به ما معتقد بودن، بسیار معتقد بودن. حتی به یک موقعی به من خبر دادن که اونجا هم یه عده گروه های مخالف آمده بودن و برای اینکه اینا یه خود مبادا اینجا پروبالی بگیرند و اینها، یک شب در منبر اعلان کردن که آقایون فردا هیچ کس حق نداره دکانش واز کنه مگر اینکه من بیام براشون دکان رو واز کنم. این شب رو در منبر اعلام کردن در حسینی اعظم، جمعیت هم پر بود. آقا فردا صبحش که ما رفتیم دیدیم که تمام عزیزان مغازهاشون بستن و جلوی مغازهاشون نشستن. منم بهشون گفتم بفرمایید، تشکر از همشون تشکر کردم. و شبش که رفتیم منبر، بعد گفتم که من برای خاطر این نکته میرم شما رو آزمایش کنم تا چه اندازه ما میتوانیم در اینجا برنامه اجرا کنیم یا نه. این نشان دهنده ای که شما انصافاً کمال محبت رو ما کردید و اینا. وقت یه همچین ملتی که اونجا بودن، رفتم روی تانگ و برشون سخنرانی کردم. جوانان عزیز اینجا، من 1000 نفر نیرو میخوام از جوانها که اینا بفیسم چه. رفتیم اونجا و سخنرانی کردیم، ماشاءالله جوانها ریختن بیش از اون حدی که میخواستیم. همه هی صدا زدن حاج آقا ما بخون بیم ما بخون بیم.
دوست دارد درسهایش را خودش کتابت کند. نتیجه این همت است که باعث شده 10ها جلد از دروسی که سالها به طلاب گفته مجموعه چاپی ارزشمندی شوند که برای عالمان و مشتاقان در دسترس باشند. حاصل سالها درس و مطالعه البته بیش از این است. 10ها تقریر و 100ها نسخه صوتی که باقیات صالحات است و برای جانهای مشتاق کلام خدا موجود. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
کل درسایی که در خارج میدیم همه رو خودم به قلم خودم نوشتم، چه در اصول چه در فقه، هر دو رو همدلله الان مقدار زیادی چاپ شده. حدود الان 10 جلد هست که مال اصول نوشتیم، همدلله چاپ شده، در دست تمام روحانیون مراجع تقلید همه گرفتن، همه دارن. و 10 جلد هم در طهارت نوشتیم که در شرح شرایع است و مال صاحب جواهر از جواهر اینا، اینم 10 جلد، اینم چاپ شده، اینم دادیم به افراد شخصیت های بزرگی که از اینا روحانیون همه دارن. قسمت زیادی هم از صلات نوشتیم که اونم حدود 15 جلد و تا 7 جلدش چاپ شده. اینم 7 جلد 8 جلد دیگه شده بوده. من الحمدلله درس و تدریس و نوشتات و اینا مقید بودم که همه درسای خودم رو خودم بنویسم. آقایون دیگه مقرر می‌نویسن، خودشون نمی، ولی من تقید داشتم خودم بنویسم که در دسترس همه بزرگان قرار بگیره، چون میزان علمی انسان رو در نوشته‌های خود انسان بیشتر نظر داده میشه بزرگان. ولی زاب بنده نوشتم، الانش هم که هنوز باز این سن سال بازم مشغول نوشتن هستم.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی.
ایشون در موضوعات مختلف کتاب نوشته، فقط عالم فقیه و اصولی نیست، ایشون در علم عقاید هم کتاب داره. خطبه های توحیدی کتاب شریف نهج البلاغه رو ایشون شرح زده و کتابش موجوده. در علم رجال ایشون کتاب نوشته، مرحوم شیخ صدوق اسناد کتاب من لا یحضره الفقیه رو ایشون نیورده، در انتهای کتاب آورده، به نام مشیخه فقیه ذکر شده. حضرت آیت الله علوی کتابی دارن درباره مشیخه فقیه، اومدن مشیخه فقیه رو اولا بر اساس حروف تهجی درست کردن، یعنی حروف الفبا رو، چون مرحوم شیخ صدوق منظم نیورده از طبق حروف الفبا، اسامی رو نامنظم ذکر کرده. ایشون اومدن در این کتاب رجالشون مشیخه فقیه رو ذکر کردن بر اساس حروف الفبا و هر کدوم از اسناد رو بررسی کردن که آیا این سند شیخ صدوق صحیح هست یا صحیح نیست، معتبر هست یا معتبر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا
از کتبی که از ایشان منتشر شده است که نزدیک به 30 جلد فعلا و شاید بعد از این تا 50 جلد برود، می شود کتاب لعال الاصول که من کاملا این 10 جلد اصولی این مرجع عالی مقام رو مرور کردم. مطالب بسیار قابل استفاده هست برای آیان طلاب و فضلا، و اگرچه خب ممکن است این مطالب در درس ها هم ارائه شده ولی تألیف خود این مرجع بزرگوار هست و می تواند یک جامعی باشد برای اقوال دیگران. می دانید که الان تهیه کردن بعضی از مطالب از کتب قدما کار سختی است.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد،
ایشون الان یک دوره اصول کاملشون رو نوشتن، خارج اصول رو و چاپ شده و فقه رو همینطور از ابتدای طهارت شروع کردن، جلدهای متعددی که بالغ بر، البته بیشتر از این مقدار رو نوشتن ولی بالغ بر 10 جلد از فقه ایشون چاپ شده و الان هست. و این کار بسیار مهمی است که انسان یک دوره اصول رو کامل از ابتدای مباحث اصول که مباحث الفاظ تا آخر تعادل و تراجیح این دو خارجش رو بگوید و چاپ بشه، اونم به صورت مبسوط، یعنی خلاصه نیست اصول ایشون مفصل. و همینطور فقه ایشون، دوره فقه ایشون هم یک دوره بسیار بسیار مفصلی هست. این مقداری که بنده در جریان هستم که دارن شرح میکنن و درس خارج ایشون هست، اون چی که درس خارج ایشونه داره چاپ میشه، شاید مالق بر 50-60 جلد، شاید هم بیشتر، اجلادی که مربوط به فقه ایشون هست باشه.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده
در کتاب کشف الغاشیه عن وجه الحاشیه در 16 سالگی عرض میکنم این کتاب، حالا دوستان طلبه آشنا هستن، منطق خود عباراتش حالا عربی هم که هست حاشیه، بخواد حتی فارسی هم که باشه کلماتی هست که اصطلاحات خاصیه، یک بقول اولا که آدم باید بفهمه متن رو بعد بر او حاشیه بزنه. لذا من خیلی تعجب کردم وقتی استاد ما تو سن 16 سالگی بر کتاب حاشیه ملا هادی سبزواری در علم منطق میاد یه حاشیه میزنه، ولی شما بگو دو صفحه حاشیه زده. چون عرض کردم حاشیه فرع بر این است که ما یک به اصطلاح متن رو قشنگ فهمیده باشیم، بعد بیایم نسبت به او یک حاشیه، یک نقدی، یک نظری بزنیم.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی
یک عالم جامعی است، فقط فقه و اصول نیست، در عقاید، در رجال، در فلسفه هم ایشون صاحب نظره و صاحب سبکه و بالاخره تألیفاتی داشتن.
آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی.
اولین کتاب ما معمول جامع المقدمات میگن، ما از اینجا شروع کردیم، بعد آمدیم سعودی دست دادیم، منطق دست دادیم، هر مرحله بسیاری از مدرسین حوزه که الان هستن این هم شاگردان من بودن، درس مقدمات همجور مرحله مرحله آمدیم تا به شهر لومه رسیدیم و چندی سال هم شهر لومه داشتیم، بعد یه شد به خارج که ما اسمش تبیین کنیم خارج، اینایی که کتاب دیگه ندارن از بر درس میدن صحبت نمیش میگن خارج، دیگه آمدیم خارج و فقه و اصول همطور مشغول بودیم که الان هم مشغول هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد
بیان شیوا و رسا و مطالب رو خوب بیان میکردن به گونه ای که تلامزه و شاگردان ایشون بهره لازم و کافی رو از بیان ایشون میبردن، عنایت داشتن درس رو شاگردان متوجه بشن با صبر و حوصله، احیانا اگر سوالی بود، بعد از درس جلوس داشتن، می نشستن و سوالات رو گوش می کردن.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
در همون زمانی که ایشان تدریس در مسجد اعظم داشتن، طلاب از محضر ایشان به حد وفور استفاده می کردن و درس پر جمعیت و بیان ایشان را همه می دانند که در یک سطح علمی و ممتاز است.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
ایشون گاهی مطلبی که می فرمان بعد میگن که آخا درست گفته. خب این خیلی توازن میخواد که در همچی جایگاهی باشی و از مثل منی مثلا صحت کلام خودش رو که ببینه نظر ما چیه، نظر ما رو بگی. دومی این که خیلی در جلسات استفتا اجازه به من همچون منی میداد که منم ابراز جهل بکنم. اینم خیلی نکته است، شاگرد پروری یکی دیگر از موارد.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی.
من ندیدم که ایشون چه سر درس وقتی که بخوان اشکالی رو به مطلب استادی یا صاحب نظری بیان بکنند، ایشون با کمال احترام، کمال ادب این مطلب رو بیان میکنند و نسبت به بزرگان حوزه من ندیدم ایشون کلماتی رو به کار ببرن که مثلا نوعی کوچیک کردن باشه از بزرگان حوزه. من خودم اینجا خدمت آقا بودیم، می آمدن سوال مطلبی رو که مثلا راجع به بعضی از مسائل بود، ایشون بیان می فرمودن برید خدمت بزرگان حوزه، بزرگان از مراجع.
فقیه است، مرجع است، سید و مجتهد دین است، اما هیچ یک از اینها باعث دوریش از مردم نشده. در دفترش همیشه به روی مردم گشوده است، همیشه آماده پاسخگویی به مؤمنان است بدون تشریفات و بدون دشواری. دفترش خانه امن مردمی است که می‌دانند هر لحظه به آنجا مراجعه کنند مردی از سلاله پیامبر با لبخندی مهربان آنجا نشسته و حلال مشکلات آنهاست. حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علوی گرگانی، فرزند آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی.
خیلی از اوقات افرادی تو همین قوم تشریف آوردن وارد دفتر شدن، خب توجه نداشتن، آمدن مثلا گفتن آقا ما یه مسئله شرعی میخوایم، میگیم برید خدمت خود آقا، میگن مگر آقا تشریف داره، میگیم بله نشستن، نگاه میکنه تعجب میکنه، بعد میرن خدمت خود آقا سوال شرعیشون میپرسن و وقتی میان برن بیرون خوشحال هستن که میگن از خود مرجع توانستم من سوالمو بپرسم مستقیما، حتی الان تا اونجایی که امکان باشه جواب مسائل شرعی رو، چون یک خط خصوصی بر خود آجاها گذاشتن، کسی اگر سوال شرعی و مسئله شرعی داشته باشه میگیم از خود آجاها مستقیما بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
وقتی میان اینجا ایشون هیچ ممانعتی نداره و همه رو میبینه، حتی مگاهی اوقات ما به زعم خودمون میایم بریم ممانع بشیم، عرض میکنم که آجاها میگه نه اجازه بدید که خودشون بیاد. حتی من مثلا یکی از مواردی که به نظرم خیلی جالب بود، من همین اینجا نشسته بودم، دیدم یه آقای اومد نیم ساعت، بیشتر از نیم ساعت وقت آقا رو گرفتن، دیدم که دارن یه حرفای معمولی میزنن. بعد من به زعم خودم یه سوال آماده کردم که مثلا برم سوال بپرسم بین این آقا و حاج آقای خودمون فاصله بندازم. بعد به آقام گفتم، گفتم آقا من اومدم اینجا نشستم که سوال کنیم بنده خدا. گفت نه، خدای متعال صبرش هم به ما داده.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
به دور از بعضی از تشریفات خیلی ساده و معمولا گرایش ایشان تأیید نظام که خیلی قابل توجهه و همچنین چون یه خصوصیتی در ایشان است که در بعض از آقایان دیگه کمتره و اون که ایشان همسن و هم دوره و هم حجره با مقام معظم رهبری بودن و خیلی ایشان به حضرت آیت الله علوی التفات خاص دارن.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی.
اون چیزی که ایشون رو ممتاز کرده در اخلاق ممتاز کرده در عرض کنم خدمتون که ارتباطات عمومی ادب ایشونه.
حجت الاسلام و المسلمین قازوی،
ایشون خیلی فروتن خاضع و در مقابل حتی زمانی که قبلا که پاشون درد نمیکرد، حتی بچه مثلا 13 14 ساله هم وارد دفتر میشدن بلند میشد جلو پاشون.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد،
در خانه ایشون باز هست، هم در ایام درسی ایشون با وجودی که درس دارن معمولا غروب ها بالخصوص منزلشون باز هست، اقامه جماعت میکنن، مردم میان رو در رو می نشینن، مطالبی که میخوان در خدمت ایشون مطرح میکنن و از وجود ایشون استفاده میکنن. و عالم باید اینطور باشه که اون چه که یافته و به دست آورده باید اینها رو منتقل بکنه.
سرانجام حضرت آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی پس از عمری خدمت صادقانه و مجاهدت علمی در روز سه‌شنبه 24 اسفند 1400 دار فانی را ودا گفت و به لقاء الله پیوست. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الهی تولم امری مان جهلو،
غبار از دل می زداییم و جانمان را با زلال مناجات شعبانیه شستشو می دهیم. با قرائت مناجات شریف شعبانیه.
گناه منو تو دنیا پوشوندی و انا احوج الی ستر علی من کفل اخرا.
سحرها ساعت 40 دقیقه بامداد در برنامه خلوت انس، شبها ساعت 21:40 در برنامه آوای ملکوت.
الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذری فاقبل عذری.
مناجات شعبانیه را با رادیو سراسری معارف زمزمه کنید.
وقد افنیت عمری فی شرت سهبک و ابلیت شبابی فی سکرت تباود منک.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در چندین برنامه گذشته در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها بود. رسیدیم به بحث صید و ذبح، هم سربریدن حیوانات و هم شکار حیوانات. نسبت به ذبح یعنی سربریدن یه سری احکامی گفته شد که به هر حال تمام چارپایان و پرندگان هم شامل می شود، تمامشون باید برای این که حلال باشن سر بریده شود. کوچک باشن، بزرگ باشن، فرق نمیکنه. سنشون کم باشه، زیاد باشه، یه جوجه مثلا چند روزه‌ای باشه، با شرایطی که گفته شده باید سر بریده شود تا حلال باشد. و اون شرایط هم باید مراعات بشود. این حکم مشترک بین همه اونا. یا به طرز صحیح شرعی شکار شود. حالا یا شکار با حیوان است، مثل شکار سگ شکاری میفرسن شکار میکنه، یا با تیر و کمان هست که اونم شرایطی داره، تازه اونم به شرط اینکه طرف مسلمان باشه، بسم الله بگه، یعنی موقعی که حیوان شکاری میفرسه یا تیر رو رها میکنه بسم الله بگوید، و حیوان وقتی که بالا سرش رفته باشن هم بدنش شکافته شده باشه، خون از بدنش رفته باشد، هم زنده نباشد. اگه زنده باشه که باید سر ببرن، باید اون با شرایط گفته شده باید حیوان رو سر ببرن، اما به خاطر همین شکاف و خون ریزی که شده دیگه زنده نباشد. اینم اجمالا راجع به شکار که خیلی مورد ابتلای افراد نیست. خب اگر به طریق دیگری حیوان رو از بین ببرن، یا حیوان به مرگ طبیعی بمیرد، قبلا هم گفتیم این حرام است. و نکته دیگر این که در مورد صید و ذبح هر دو باید این حیوان زنده باشد، یعنی اگر مرده باشه دیگه حیاتی نداشته باشه، مثلا گاوی افتاده دمدم مردنم بوده، رفتن چاقو بردن سرش برده، یعنی هیچ تکونی به بدنش نداده، این معلومه که مرده، این حلال نیست دیگه.
بیان احکام فقهی مشابه یا متفاوت با هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
و اما نسبت به ماهی ها، این نسبت به چارپایان پرندگان. خزندگان هم قبلا اشاره کردیم که اصلا ما خزنده حلال در احکام اسلامی نداریم. مار باشه، مارمولک باشه، نمیدونم لاپشت باشه، امثال اینها، هرچی عنوان خزندگان داره. و حتی حشرات، حشرات هم ما هیچ حشره حلالی نداریم غیر از ملخ که اون استثناء شده، قبلا هم بهش اشاره کردیم. تمام حشرات و تمام خزندگان کلن حرام هستن، حالا گوشت داشته باشن یا نداشته باشن. اونی که خداوند آفریده برای خوردن ما چارپایان هستن، پرندگان هستن و آبزیان، اونم باز اونهایی که حالا یا تصریح شده به حلال بودنشون، یا اینکه نه نشانه هایی براشون ذکر شده است، مثل پرندگان که حالا نشانه های خاصی داره. رسول خدا فرمودند که العبادت و مع اکل الحرامه کالبناء على الرمل، یعنی این احکام خوردن و آشامیدن تا این حد مهمه که اگر کسی مراعات نکند و غذای حرامی بخورد، عبادت هاش هم مثل ساختمان رو ماسبادیه، یعنی پای و اساسی نداره، پایش لرزانه. لذا باید اجمالا احکامش رو بدونیم و غذایی که میخوریم حلال باشد، که شرایطش هم قبلا گفتیم اولا پاک باشه، دوم حلیت از نظر شرعی و حیوان حرام گوشتی نباشد، ثانیا ملک دیگران نباشد، مجاز در تصرف باشیم الاخر، و آخرین شرط هم این که برای سلامتیمون ضرر متنابهی نداشته باشه. ماهی ها لازم نیست سر بریده شون، فقط شرطش این است که زنده از آب بگیرن بمیرد. برخی از مراجع معظم تقلید می‌فرمایند که اگر تو تور هم، یعنی صید بشود، یعنی بعضی استیاد رو کافی میدونن، برخی از فقها ها میگن که استیاد کافی نیست، بلکه باید وقتی که از آب گرفته میشود صید میشه، از آب بیرون باشد و بمیرد، تو آب نمیره. لذا طبق فتوای اون مراجع اگر طرف تور انداخت اومده تو تور مرده است، این حلاله. اما برخی مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه که میفرمان حتما باید بیرون آب بمیرد، تو تور باشه و تو آب باشه بمیره کفایت نمی کنه، باید بیرون آب بمیرد. این دو نظر هم وجود داره، اما اصل صید لازمه. بنابراین اگه ماهی مردهی ولو ماهی ارزشمندی هم باشه از آب مرده بگیرن، این قطعا حرام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. سبحان الله
ولا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. جمعه شب قشنگی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید خوب و خوش گذشته باشه و همچنان هم همراه ما و برنامه های رادیو معارف باشید. در این لحظه دعوت میکنم کلام ناب رو بشنوید، برگزیده از سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در انقلاب اسلامی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
از بالاترین مواهب این انقلاب عظیم اسلامی همین بود که انسانهای بیشمار گمگشته‌ای را به این راه و میدان خداشناسی آورد. اون جوانی که در زندان رژیم طاغوت شور و حالی داشت و میخواست همه تنهایی‌هاش را با فرازهایی از قرآن، با فرازهایی از دعای کمیل، با فرازهایی از دعای ابو حمزه، با فرازهایی از مناجات منسوب به مولا علیه السلام جبران بکنه و به راستی در این راه بود، نه اینکه حتی از اینم به عنوان یه وسیله استفاده میکرد. چه بیچاره بود او و چه گمراه شد او و چه به تاریکستان روانه شد او. نه، آن که به راستی در پی این فروغ و نور موساگونه از دور آتشی دید و به سوی اون آتش رفت و اونجا صدای انا الله شنید، او حالا هم بیرون اومده. در این سالها هم که بعد از پیروزی انقلاب با همون فروغ زنده است و روز به روز زندگیش معنی دارتر و پربارتر میشه، ساخته تر میشه و داره میسازه. خدایا خودت را در این جلوه ها به ما بنما. اللهم ارنی نفسک. خدایا خودت را به ما نشون بده. این راه عرفان است، این راه معرفت است. وقتی انسان توی این حالت ها از عرفان ستایش میکنه، این عرفانه. وقتی از عارف سخن میگه، این عارفه. فورا نرید سراغ باز خرقه های سالوس و ریا و بی‌تعهدی ها و خانقاه نشینی های تباهی آورد. اونه که نمیگیم عرفان، اون دکان اون عرفان نیست. عرفان نه دکان. اون عرفان خانقاهش بازو دراز است، خانقاهش یتیم خانه ها. عزیزان، قرآن را، ذکر الله را، نماز را، دعا را، عمل برای خدا را، سکوت برای خدا را، فریاد برای خدا را، مسالمت برای خدا را، ترخاش و جنگ و حمله برای خدا را، اینها را بیش از هر کتاب و بیش از هر سخن و بیش از هر بیان روشنگر راه بدانیم که راه نما اینجاست. اگر قرآن نور است، اگر قرآن خدا و این گونه خدا است، هدن للمتقین است.
همیشه آشنا، همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می برزد.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی